بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولما كانت المحبة الأصلية الأولية هي أين القابلية وأين حقيقة الحقائق الأحمدية صلى الله عليه وآله وسلم والبرزخية الأولى بين الواحدية والأحدية لا جرم كان قبلة توجهها وتعلقها أين المزاج الأجمل والقلب الأعدل المحمدي صلى الله عليه وآله اللذين هما محل كمال استجلاء الذاتي الأحدي الذي كان في الأول نور كان في الأول نوره ولذا كان اسم حبيب الله من أخص أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر ورثة علمه ومقامه وحاله أجمعين. حالا نظر شریفشون این هست که تو دیروز شروع کرده بودیم اشاره کردیم دیگه وقت به سر آمده بود نشده عرض کردیم که در این باره جناب خواجه در آخر نمط دوم اشارات و همچنین ابن ترکه در تمهید القواعد فرمایشی در پیرامون همین مطلب عنوان فرمودن که هرچه مزاج ترکیب مزاجی به عدل نزدیک بوده باشه تعلق روح به اون مزاج روحی که به اون مزاج تعلق میگیرد هم اقواست و اشرفه و اعدل. حالا که وقتی پایه این شده لاجرم ارتقاءات بعدیش هم به طور ارتقاء حیرت آور است که میبینید یک انسان مثلا ورزیده زحمت کشیده درس خونده به اون پایه کودکی اونیش مثلا راجع به حضرت یحیای پیغمبر سلام الله علیه قرآن کریم میفرماید که و آتیناه الحکمه سبیجا این کودک هست حرفش حکیمانه است رفتارش حکم استواره به دنبال غلط نمی رود هرزگی ندارد هرزگویی ندارد نیت کثیف ندارد پلید ندارد و هاکزا آتیناه الحکمه سبیا. یکی دیگر رو می بینید که خیلی چیزا خونده می دونه مثلا ها باید او را نصیحت کرد و حرفای زد تا بر مسیر عدلش بوده باشه. اینها از همون کودکی روی اعتدال وجودشون و بینش قویشون که روح قوی با اونها تعلق گرفته روحشون قوی هست که از اون مراتب روح در روایات ما مراتب پنجگانه به ضرب من التعبیر که اون مرتبه پنجم خیلی قوی به اینها تعلق گرفته میبینید در همون کودکی همون ابتدای امر بر همین مبنا امامیه می فرمایند که سفرای الهی از ابتدا معصوم بودن و راستم هست باید مبانی حرف در دست بوده باشه از همون ابتدا معصوم بودن فرمایشاتی که دیگران دارن آوردن اینها چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن حالا چه لزومی داره از این حرفا پرت و پلا چه لزومی داره که از ابتدا معصوم باشه حالا از امروز که مبعوث به رسالت شده گناه نکنه اونم تازه گناه نکنه اسمت رو میبرن فقط همین یه گناه نکنه با اینکه مستحضری که سفرای الهی مطلقا معصومن در تلقی وحی پیشتر عرض کردیم در تلقی وحی عصمت دارن، خطا نمیشنوند در وحی، خطا نمیگیرند در وحی، خطا نمیگویند در الغای وحی، در تلقی وحی، در سکوتشون، در قیامشون، در قعودشون مطلقا معصومند. و اینطوره جانشون خیلی قویه و جان قوی، روح قوی، مال مزاج معتدل، هرچه تسویهش، اعتدالش شریفتر باشه، بدان که روح او شریفتره، بینش او بیشتره. حالا شما انسانها را با حیوانات قیاس بفرمایید، این همه حیوانات هستن، خیلی هم درشت، ضخیم، بزرگ، عظیم الجثه، بری، بحری، این انسان به این کوچکی مسلط بر همه اونهاست و همه اونها مسخر او هستند، بر همه اونها میتواند دست بیاورد. هوایی و بری و بحری همه گرفتار او هستند. این رو بینش اوست، رو درایت اوست، مزاج او اعتدالش بیش از اونهاست و روحی که به او تعلق گرفته قوی تره و بینش او بیشتره. بعد همینطور بیایید در میان انسان ها، اونی که اعتدالش، مزاجش ورامده تر و پخته تر و رشیده تر و معتدل تره، به عدل نزدیک تره، بله، و یا خودش محض عدل است، اون نقطه مرکزی دایره انسانیت هست، میبینید که افعالش، اقوالش، اینها مطلقا قوی تر از اقوال و آراء دیگران هست. این مطلب را که جناب خواجه نظر شریف شما باشه در اشارات آخر نمط دوم اشارات که الان عبارتش را عرض میکنیم، اونجا که خونده بودیم به عرض رسوندیم که این عبارت را قدر بدانی. این عبارت یک اصل کلیه، یک ضابطه خوبیست که به کار ما میاد در بحث امامت، در بحث انسان کامل، در مسائل انسانی عرفانی. عرض کردیم که این حرف جناب خواجه به کارمون میاد و مشابه اون حرف را عرض کردیم که ابن ترکه در تمهید داشت و دیگران دارن. حرف خواجه این بود در شرح آخرین فصل نمط دوم اشارات که دیگه داره نمط دوم تمام میشه، اونجا شیخ راجع به مزاج صحبت فرمود که از فعل و انفعال عناصر اربع است با یک دیگر که صورتشون شکسته می شود، حالا در تحت تدبیر روح مادر، مثلا نفس مادر، و بالاخره در تحت تدبیر متفرد به جبروت، این فعل و انفعال و ترکیب و تلفیق و اینها درست میشه که معجون میشه، ساخته میشه. اینجا این حالات خیلی اثر داره، بسیار مباحث روایی، مباحث طبی در این باره خیلی عجیب، اشارات روایات در این باره در وقت انعقاد نطفه، اون ترکیب نطفه، حتی خیالات پدر و مادر، حتی حالات پدر و مادر، اوقات در این باره، اینها رو که شرع مقدس فرمود، اینها همه بر مبنای حکمت. اون روایت خیلی شریفی را که جناب صدوق در امالیش آورده که اون روایت خطاب به یا علی یا علی که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیرالمومنین می‌فرماید. بله، آنها که هر یکی اش را، حالا اینکه خطاب یا علی اش اونجا در باره همین نکاح و انعقاد نطفه و بله این گونه امور، همه اون چرا فرمایش قول صدق، قول حق، همه بر موازین قانون اخلاقی، طبی، اجتماعی، عرفانی حرف داره اون روایت. و اون روایت را بعضی از حضرات پیشین، روایت را ما هم داریم، حضرات عامه هم در جوامع رواییشون دارن. اون روایت را یکی از حضرات عامه پیشین شرح کرده، همین روایت جناب صدوق را که اون آقایون هم دارن شرح کرده، بعد نسخه از او به دستمون آمده، پیشترها خیلی سابق. و ما به فکر این افتادیم که این نسخه را تصحیح کنیم و جای چیزهایی که عقلمون میرسه در باره او بنگاریم، این در اختیار جامعه قرار بگیره. بله، و افتادیم به یه صورت اشکال در اثنای کار، دیدیم که روایت اونطوری که ما نقل کردیم اونها نقل کردن، ولیکن بعضی از جاها تصرف کردن در روایات و که این کارها را متاسفانه طرفین می کنن. و اون فرمایشی را که جناب ابن شهرآشوب در صفحه اول مناقب می فرماید، هر بلایی که سر روایات ما در آمده از روات ما در آمد، تصرفاتی کرده، کارهایی کرده و کار بر ما مشکل شده، دیگه دست از این کار برداشتیم، گفتیم خودمون اون رساله اون حدیث را خدا توفیق داده علاهده شرح بکنیم. کارهایی شده که تحریف شده، تصحیف شده و حالا شرح کردن اون حدیث از امالی که اون مجالس جناب صدوقه اون احون و اسهل است تا بخواهیم اون یکی رو در دست بگیریم و دعوا نزا کنیم و حرف بزنیم، حرف بیاریم. این کار درست نیست. اگر کتاب مردم رو قبول ندارید چاپش نکنید، کتاب مردم مسلح نشه. طرفین این کار رو میکنن، هم از شیعه میبینیم هم از سنی میبینیم. این چه کاریست که در کتاب مردم آدم دست ببره تحریف میکنه؟ قبول نداری چاپش نکن، یه قسمتش چاپ نکنی که ول به پندار خودت یه حرفی رو برداری. برای چه حدیث رو اونطوری که آمده نقل کن جناب راوی، چه کار داری که بر میداری کم و زیاد میکنی، اسمها رو عوض میکنی، کارهایی میکنی باز همون فرمایش جناب ابن شهرآشوب که هر بلایی که سر روایات ما در آمده از سر روات ما در آمد. کشکول جناب شیخ نوشته، شیخ بهایی، جناب عالی کشکول چاپ نکنین، یا میخوای چاپ کنید خود چاپ کن دیگه. شما چیکار دارید به اسمی که تلخیص کنم؟ اونم چجوری تلخیص؟ مصر، در مصر کشکول رو تلخیص کردن. چیکار کردیم؟ فارسی ها رو برداشتی؟ خب میبینیم که اینطور نیشد، فارسی ها بهانه بود. بابی داشت جناب شیخ بهایی، داره این کشکول هایی که چاپ شده، کشکول هایی که در ایران چاپ شده، بابی دارد که در اون باب روایاتی را که حضرات عامه روایت کردن از جوامع روایی حضرات عامه جناب شیخ بهایی در اونجا جمع کرده آورده، از جوامع روایی خودشون در فضیلت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خب شما میخواید کشکول چاپ کنید، فارسی ها رو برداشتید، اشعار فارسی اینها رو برداشتید، اینها که عربی بود، این روایات چرا برداشتید؟ بس برداشتن اونها بهانه بود برای برداشتن این قسمت باب فضیلت حضرت صدیقه طاهره و از این گونه کارها. اینها درست نیست، سلب اعتماد مردم میشه از کتابهای چاپ شده از جهات دیگر. و چرا باید کاتب مطبعه این کار رو بکنه؟ از حریم بحث دور میشویم. آغاز و انجام خواجه رو بنده نداشتم که حالا بعد از چندی تصحیح کردیم و تحشیه این چیزی اینا نوشتیم و چاپ شده که مشبوق هستید و مستحضری نداشتم. این رو از یه آقای گرفت، اولین بار هم از حاشیه اسفار که میخوندیم در محضر اساتیدمون، جناب حاجی از ایشون عبارتی نقل کرد، ما خیلی شیفته آغاز و انجام شدیم، در پی آغاز و انجام شدیم، تا از یه آقایی به دستمون آمد و گفتیم اجازه بدید که ما این رو استنساخ کنیم. گفت مانه اینی، ما هم زود نشستیم استنساخ کردیم، کتاب تمام شده، آغاز و انجام به دست خودم نوشتم، دیدم که اون ای که حاجی در حاشیه اسفار نقل کرد عبارتیشون این اون این نیست، نداره. گفتیم خب بس یا حاجی اشتباه کرده یا آغاز و انجام این نیست یا یه درسی در او برده شد، کاری شده. پس از چند سالی باز آغاز و انجام را یافتیم، در یه مجموعه چند رساله پیشینیان چاپ کردن، یکیش اون بود. دیدیم که اصلا این قسمت را در چاپ همین ایران چاپ کردن، چاپ سربی در شیراز چاپ کردن، اصلا برداشتن این قسم را. چرا؟ برای اینکه خواجه در خطبهش آورده که سپاس خدای را که آغاز همه اوست و انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست، این برای آقا سنگین آمده، این عبارت را مرحوم حاجی در حاشیه منظور در حاشیه اسوار نقل میکنه که این چرا باید آغاز انجام چاپ میکنه، اما خطبه اش را بله حدود دو صفحه برداشته که چرا خواجه گفته که آغاز همه اوست و انجام همه بدوست بلکه خود همه اوست. خب آقا شما جناب عالی قبول نداری چاپش نکن، بله بنا بشه امر دار بشه بین نفهمیدن جناب عالی یا نفهمیدن جناب محقق طوسی کدام یکی از این دو اولا هستن به نفهمیدن؟ باید حرف مردم را به قول باز خود حاجی در اول اسرار حکم فرمود که هنر کمال در اول اسرار حکم فهمیدن حرف مردم است، نه دست رد به حرف مردم زدن. ببینید مثل جناب حاجی طوسی چی فرموده، حرفش چیه؟ تذکره ی آغاز و انجام که معروف است به آغاز و انجام، ایشون دو تا تذکره نوشت، یکی تذکره در هیئت، یکی تذکره در آغاز و انجام. از اینها فراوان، بله چه بسیار اینها درست نی. کتاب باشه قبول نداری حاشیه چیزی بنویسی، نه کتاب مردم رو. آقایی برای من پیشترها نقل کرد 30 سال پیش از مرحوم آقای بروجردی، گفت ایشون فرمودن که ابن عسیر در نهایش میگوید که من از ابو جعفر طبری هم نقل میکنم در نهایم، مگر راجع به متائن خلفای سلاس از نقل نمیکنم، ایشون آورده با من متائن را نقل نمیکنم. بعد اون آقا از زبان مرحوم آقا بروجردی من گفت که آقا بروجردی فرمودن این تاریخ طبری که الان چاپ شده در دستمون هست کجایش متائن ثلاثه داره خلفای راسته؟ خب پس این که چاپ شده اون نیست، پس برداشتن. ابن عسیر میگه که من از ابو جعفر طبری نقل میکنم بجز متائن این سه نفر رو. بعد مرحوم آقای بروجردی میفرمود که کجای تاریخ طبری که الان در دستمون هست چاپ شده کجایش متائن اینا داره؟ پس او داشت و آقایون چاپ کردن برداشتن، کتاب ناقص نشه، خیانت نشه. اعتراض داری، ایراد داری در متائنشون، مسالبشون، حرف داری، فرمایشی داری، پاورقی بنویسید ردش کنید. از این کارها میشه و متاسفانه این طرف هم کارهایی هم از این کارها هم این طرف هم شیعه هم امامیه هم خیلی از آثار کتابها برداشتن و این کار اینها نباشه، اینها درست نیست، سلب اعتماد مردم از کتاب چاپ شده میشه. آدم باید در کار امین بوده باشه. روایاتی که از حضرت سجاد علیه السلام درباره امانت اینا هر بایی که دارن بعد قرص به عرض رسوندیم، حالا حرف آورده دور شدیم راجع به کیفیت اعتدال مزاج که هرچه این به واقع نزدیکتر بوده باشه اون حقایق، اون معارف، اون حکم و اونها برای اون شخص میبینید که بهتر پیاده میشه، شریفتر مییابد و به همین نسبت خیلی ارتقاء وجودیش عجیبه که دیگران به یک عمری مثلا میبینی به اون نمیرس و نمیرسن. الان این همه از زمان خاتم انبیا تا کنون این همه دانشمندان، این همه بزرگان، این همه نوابق میبینید در مقابل قرآن از زانو به زمین زدن. فرمایش جناب خواجه اعلم ان انکسار تضاد دل کیفیات این عناصر و استقرارها علا کیفیت متوسطت این متوسط اون مرحله وسط عدلش و وحدانیت نسبت ما که حالا یه وحدتی پیدا کرده و فعل و انفعال شده نسبت ما لها این کیفیت متوسطه را الی مبدع حل واحد، حالا هرچه این توحدش شریفتر بوده باشه نسبتش به مبدع شریفتر و قویتره، گرفتنش قویتره، به طوری که این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود اینطور. و به سبب ها بر اثر این وحدانیت مزاج این کیفیت متوسطه تا تستحق و این کیفیت متوسطه لئن یفیزه، یعنی حق سبحانه، لئن یفیزه علیها، اون حق سبحانه ارز کردم یعنی اون مبدع واحد، عبارت به حسب عبارت مبدع واحد، لئن یفیزه اون مبدع علیها، برای این کیفیت متوسطه مزاجی، چرا صورتن او نفسن تحفظها، فکلما کان الانکسار و اتم، خوب مزاج ترکیب و تلفیق شده است، زبر و زمخت و درشت نبوده باشه، لطیف بوده باشه مزاج، اتم کانت نسبت و اکمل، نسبت نسبت کیفیت مزاجی به مبدأش، نسبت کانت نسبت و کانت نسبت و اکمل، و نفس الفائزت و به مبدعه ها، و نفس الفائزت و نفسی که به این چنین مزاج آرز شده، و نفس الفائزت و به مبدعه ها، اشبه ظرف مقدم آورده یعنی اشبه و به مبدعه ها، و نفس کانت نسبت و اکمل، و نفس الفائزت و اشبه به مبدعه ها، هرچه این شریفتر باشه. این تو اینی که اینجا الان شارح ما میفرماید ناظر به این اصلی است که همه حکما و عرفا دارن، این یه حرف شریفیه. و در پیرامون این موضوع روایات چیزها میفرماین، حقایق دارن، روایات چیزها میفرماین، همون روایت عمالی رو عرض کردیم و جهات دیگرش، بله، که در حین غضب نباشه، انعقاد نطفه، تکون نطفه در این مزاج، در این کیفیت اثر میگذاره، اوقات اثر میگذاره، شرع خداست، بله، اینها خرافات نیست، اینها حقیقت است، در باره اسرار کلمات وجودی، بله، نمیشه که آدم حرفا رو سرسری بگیره، به خصوص راجع به امر انسانسازی که اصلا عالم کارخانه انسانسازیه و هدف آدم هست، چقدر دقت میخواد. از حق نباید گذشت که جناب شیخ الرئیس در قانون خیلی در این باره اعمال قلم و هوش و درایت و قدرت کرده است، حرف زده است، 4 فصل در قانون راجع به این موضوع، از انعقاد نطفه، تربیت طفل، شیر دادن طفل، پروروندن طفل، حالات پدر مادر با طفل، حالات پدر مادر، در این 4 فصل در این باره فرمایش فرموده است که خیلی فصول گرانقدری هست. و در یکی از اون 4 فصل می فرماد که بدانید که شیر مادر واسطه ایش که خوی مادر را، روی مادر را، خلق و خلقش را داره نقل میدهد به فرزند. لذا رسول الله فرمود که دایه که میگیرید برای حدیث را نقل میکند شیخ، که زن مرزه دایه، اونجا دیگه الفاظ همه را مرزه میاره، مؤنث نمیاره، مرزه نمیاره، برای اینکه صفت مختصه، برای اینکه مرد شیرده نداریم که تای تنیش بیاریم که مرزه باشه مثل طالقه، بله، که زن مرزه وقت میخواهید فرزندتون رو به دایه بسپارید، مرزه ای باشد که نیکو روی باشد، نیکو خوی باشد، که اینها در مزاج طفل اثر میگذاره. ثم بروید به سراغ روایاتی که در خواستن حاجات از چهره ها، از اشخاص و هاکذا، که مطالبی که جان شریفتون میخوند و ما دایی نداریم که خیلی بازش کنیم و حرفش رو بزنیم که منتقل میشوید، اونها همه زیر سر ولی این اعتدال مزاج است که خیلی دخیله. و اینجا میفرماد که اون محبت اصلیه که خلقت الخلق احببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، این احببت و این محبت اصلیه، این محل قابل میخواد، اون محل قابل کامل مزاج عدل امزجه است که قطب همه امزجه است، قبله همه امزجه است، و آن هست مزاج ختمی که میبینی آثار وجودی او، تشبه او به مبدأ، کلمات او ولی کتاب او میبینید از همه برتر و بالاتره. همچنین بیارید قلم ها را، اشخاص را، افکار را. این یه اصلیست که در اینجا عنوان میفرماید و فاتحه کتاب را به این فرمایش خاتمه میدهد. و لما کانت المحبت الاصلیه، که دیروز به عرض رسوندیم در پیش داریم، اهل صفحه 93 یاد داشت فرمودید میاد، الاصلیت الاولیه هیه، این محبت این القابلیت، که این قابلیت یعنی محبت باید در بر جای پیاده بشه که اون قابلیت اعدل امزجه است، و این حقیقت الحقایق الاحمدیه و البرزخیت الاولا بین الواحدیت و الاحدیه. باز اینها روشن میشه، خود انسان برزخ، تعبیری داریم امروز هم میخونیم که برزخ بین قولیشون مجمع البحرین الکونی و ربانی، خودش مجمع البحرین طرفین رو داراست، واسطه بین وجوب و امکان. اینطور به قول مرحوم ملا علی حکیم نوری، همون محشی اسوار کتاب ها اینا رحمت الله علیه، که غالی گوید که علی خدا می باشد، غلوف کرده بی خود می گوید. سنی گوید که از خدا جدا می باشد، این غالی با غافه، اینطور هم نی اون جدا می باشد که کشونه به کفرش. نوری که ورای هر دو دارد راهی، گوید نه خدا و نه جدا می باشد، این طوریه به این صورت این نحوه است. که این بین الواحدیت و الاحدیت، که خود اون برزخیت الاولا که صادر نخستینه، باز این حرف برازخ، مراتب برازخ، هر برزخی التفات فرمودید که یه وقت برزخ ارضی داریم، مادی داریم، اینجا یه دیواری مثلا یه دماغه در یه دریایی، بله یه حاجز و فاصله بین دو دریای، دو تا رودخانه، چیزی اینا حاجز برزخه. این برزخ ارضیه و حقه، که اینم قرآن آمده که بینهما برزخون لا یبغیان. اما این برازخ که میگیم چه نزولن و چه صعودن، برازخ طولی را میگیم، و برازخ طولی از هر دو طرف دارا هستن، هم متن مادونن هم ظل مافوق، مثل عالم مثال مجرد، نه مجرد تام مفارقات مثل خیال ما، نه مثل مادی اینجا هستش، هم از همین جایی همون جایی، از هر دو بله علامت و نشانه‌ای داره. این برازخ از صادر نخستین که شروع کردیم، حرف برازخ را که بعد میزنیم، اینا همه برازخ طولی هن، نزولن و صعودن، و خیلی حرف هم در این برازخ داریم. حالا اینا همه دیگه صحبتش مکرر در مکرر پیش میاد و انهاش گفته میشه. الان اینجا بنده یه یادداشتی بالا دارم که نه، حالا شما هم صفحه 63، حالا یاد هم بین اون واحدیت و احدیت، بالا 63 نگاه میفرمایید بعد حرفش میاد، صفحه 63. لاجرم کان قبلت و توجه ها، توجه و محبت اصلیه و تعلق ها کی باید بوده باشه؟ باید کسی که در خوره، بله، که اون محبت اصلی در اون پیاده به نحو اتم در اون پیاده بشه، عین المزاج الاجمل و القلب الاعدل. حالا حرف خواجه رو که به عرض رسوندیم در خاطر بگیرید، نظر بگیرید، بل قلب الاعدل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللذین هما محل. بله، حالا مثل اینکه مبتدا خبر محلا شاید تثنیه بود، بدک نبود، حالا دیگه ما هم نسخه نداریم. هما محل کمال استجلاء ذاتی الاحدی. خیلی، یکی از حرفایی که در هر فن، در هر رشته، در هر علم که وارد شدی، قهرن پیش آمد موضوعات و مسائل در اون علم اصطلاحاتی دارن دیگه، اصطلاحات تکرار میشه. حالا همین که فرمودی اهل مثلا داریم نحو میخونیم، چقدر حرف معرب و مبنیه، چقدر حرف منصرف و غیر منصرفه، چقدر حرف عوامل لفظی و معنوی است، به بهانه های گوناگون اعراب تقدیری و لفظی و بعد اینجور چیزه هاست دیگه. اینجور دیگه در هر فن الفاظی دارن برای ایفای مقاصد اون فن. یکی از الفاظی که خیلی در این کتاب دیگه فراوان حرفش هست، در این کتاب ها هست، لفظ جلا و استجلا. و کمال جلا و کمال استجلا. اینها خیلی حرفش میشه و ما فرماشات ایشون را به طوری که مثلا فرمولی ضابطه نمونه دست آدم بوده باشه جمع‌آوری کردیم با فیض اقدس و مقدس، که اینها از فیض اقدس چی میخوان، از فیض مقدس چی میخوان، از جلا و استجلا چه میخوان هر یک، و از کمال جلا و استجلا چه میخوان، همه رو جمع کردیم. خلاصه فرماشاتشون را با ذکر بعضی از مآخذ و مصادر در نکته سوم هزار یک نکته آوردیم. نگاه بفرمایید کار میرسه به همین که حرفشون چیه. و اجمالا اینجا الان حالا باز اینجا دو تا یادداشت داریم، یکی صفحه 47 میاد کمال اون جلا و کمال استجلا، یکی اینکه استجلا مراتب داره میاد صفحه 294. اینها رو یادداشت داشته باشید، نگاه میفرمایید هم الان هم بعد به کار شما میاد، به کار ما هم میاد. بله عرض کنم خدمتون که اینها آقایون الان به صورت اجمال میفرمان جلا و استجلا. استجلا خب میدونیم که کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. بله جلا را که میفرمایند چطور جناب عالی پیشتر فرمودی که مقام روح و مقام قلب نبود، انسان مراتبش که سر بود و روح بود و قلب، قلب را فرمودید مقام سان یافتن و عرض یافتن علوم و معارف است. معارفی تحصیل کردی در خیشتن داری، در لوح وجود شما هست، چون اتحاد عالم معلومه اون شمایی، الان سان داده نیست، اما یه مسئله که پیش بیاد حرفی که زده بشه اونها رو میشورانی، باز میکنی، سان میدی. اینها که عرض دادی و سان یافتن، این را میگوین مقام قلب که سان، حالا مراتب داره قلب فبه ها، اما قلب مقام سان یافتن علوم و معارف انسان هست در یه سقعی از حقیقت انسان. همین به همین وزان بفرمایید در مراتب وجود، چون پیشترم عرض کردیم که بعد ما میگیم عرش، کرسی، لو، قلم، نون، هر ماشا دیگر که دارن، اینها همه یعنی مراتب وجود. آقا دیگه همه مراتب وجود، اینها همه مراتب وجودن. خیلی حالا یه مرتبه وجود هم که بطنان وجود مقام غیب الغیوبیه، هیچ اسمی نداره، اسمی نداره. شیخ هم در تعلیقات، شیخ حسین در تعلیقات هم اونجا همیشون زانو به زمین زده که راجب اون ذات غیب الغیوبی چی بگیم، اسم برای اونی، چون تا اسم آمده اسم به لحاظ فعلشه. ما چون میبینیم که او الهه، یعنی رب همه هست، اون حقیقت او رو گفتیم الله، و میبینیم به همه روزی میده میگیم رازق، به همه حیات میده میگیم محیی. تمام اسما به لحاظ افعالش و آثارش ما اعتبار میکنیم، اما خود اون حقیقت رو چی باید بگیم؟ ابن ترکه در اوائل تمهید القواعد و بعدم در این کتابم میاد ماتنم تذکر میدهد، خیال نکنید که ما میگیم واحد او را بیان کردیم، خیال نکنید که ما میگیم وجود او را بیان کردیم، اینها بیانگر حقیقت او نیستن. واحد لتفخیم، ما تجلیلا او را میگیم واحد، اینطور به این صورت. تجلیل، تجلیل حرفیه، مثل این که قدما تجلیلا قرآن را نمیگفتن مخلوق، دیگران متوجه نشدن کار به کجا کشیده، تجلیلا قرآن را نمیگفتن مخلوق، چون لفظ خلقه یعنی مختلق، یعنی کذب، یعنی یکی از معانیش، نه مطلقا. گفتم مخلوق خوب نیست، چون بوی اختلاق و کذب و اینها میده، ما همونطور که قرآن فرمود محدث بگیم محدث. بعد آمدن یه دامن زدن کار به کجا کشیده، بعضی از الفاظ را احتراماً بر سر حقیقت و واقعیتی نمیارن و میفته هر دست دیگران، گرفتاری ها پیش میاد. ما او رو چی؟ وجود بیانگر اون حقیقت نیست، بود هست، هست، چی بگیم؟ لفظ نداریم، هست بیانگر حقیقت او نیست، هست. و همچنین اسمای دیگر که میگیم از افعال و از آثار اون اسمای حسنا را و و صفات علیاش رو می آوریم. غیب الغیوبی که اسم نداره و می دونیم صفاتش عین ذاتشه، زایده بر ذات نیست، که حالا در همین صفحه آقای شارح با معتزلی ها دعوا داره که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن و چه چیزها بود چه حرفا زدن راجع به صفات زایده بر ذات، چه بوکرنای راه انداختن. از پارکین ها مفصل خوندیم، منظومه خوندیم، کتاب دیگه خوندیم، ایشون هم اینجا تذکر میده. البته چون پیش از آخوند بودن، خود این کتاب که در دست داره یکی از مأخذ نقل جناب آخوند هست در اسفار. غرض از اون مقام غیب الغیوبی که در بیاییم صفات خودشو، صفات حسنای الهی، صور علمی اشیا خودشو در مقام واحدیت نشون بدهد، مثل قلب ما نسبت به مقام روح ما که روح مرتبه اندماج و قلب مرحله انفصال و سان دادنه، اینو میگن جلا. اصطلاحاً کمال جلا مظهرشه، مثل انسان کامل. استجلا میاد در موجودات که اون جلا از علم به عین آمد. تصدیق میفرمایید عین خیلی خودشو نشون میده. الان یه مهندسی یه بنا را در ذهن خود میپروراند، جلا یافته اون صورت بنا، جلا یافت. اما استجلا نیافت. استجلاش اینه که از سوق ذات بیاد خارج، پیاده بشه. اینو میگن استجلا. و این استجلا را مراتبه و کمال داره. کمال استجلا، باز کمال استجلا در انسان کامل خودش نشون میده. الان این اندازه راجع به کمال، راجع به جلا و استجلا و کمال هر یک و مراتب استجلا و اون نکته سوم هزار نکته و مباحثی که درباره این مکرر در پیش داریم، صفحه 47 و 294 این کتاب را هم ملاحظه می‌فرمایید. اللذین هما محل و کمال الاستجلاء ذاتی، که کی باشه؟ میشود وجود ختمی. الاحدی الذی کان فی الاول نورهو، کان اون استجلاء اینا فی الاول نورهو، و لذا کان اسم حبیب الله من اخص اسمائه. و لذا به چی برمیگرده؟ بحث در چی بود؟ بحث در محبت اصلیه بود. محبت اصلیه چی میخواد؟ قابل تام میخواد. قابل تام کی بود؟ مزاج عدل بود. مزاج عدل رو کی داشت؟ حضرت خاتم داشت. لذا حبیب الله، اونطور از محبت تا حبیب الله که اون محبت او را بخواد. اینجا محبوب الهیه. بله، چون آب می نالد که کو، تشنه می نالد که کو آب گوار، آب می نالد که کو آن آب خار. اینطور دیگه، همونطوری که تشنه آب دنبال آب می گرده، آب هم برای دنبال تشنه هست. بله، خداوند سبحان که اون اسماء شریف را دارد، بله، جود محتاج گدایان چون گدا، او جواده، جواد گدا می خواد، جواد خلق می خواد. به این صورت، به این نحوه اون محبت اصلیه محل میخواد، قابل میخواد. این محل هست محبوب او، هست حبیب او. محبت اصلیه میبینه در اینجا خوب پیاده میشه، لذا به نحوه کمال در این موطن پیاده میشه. این هست حبیب الله که خواهان اون محبت هست، خوب در او پیاده میشه. و لذا کان اسم حبیب الله من اخص اسمائه صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد و سائر ورثه علمه و مقامه و حاله اجمعین. حالا همون طوری که جناب خاتم افضل انبیاس، شاگردان او هم، امت او هم افضل اممند. برای اینها امت او از یک دبیرستان، دانشگاه، حوزه، مدرس دارن تحصیل میکنن، معارف از کتاب دارن حقایقی فرا میگیرن که استادشون حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. لذا بله، ورثه او که العلماء ورثه الانبیا، ورثه او هم اشرف از ورثه انبیای دیگر باید بوده باشن. حالا بنده ای رو کتاب جایی ندیدم، اما شبی مرحوم استادمون جناب قمشه‌ای رضوان الله علیه، ما حدود 11 سال خدمتشون بودیم، درسای ما همه شب بود، نماز مغرب عشاء رو با ایشون میخوندیم، درس میفرمودن رضوان الله علیه. بعد یه شبی کرش کردم شب تو به صورت شبی حکایت فرمود من از ایشون درز میرسانم جایی ندیدم. میفرمود که مرحوم ملا صدرا در اصفهان در گرمابه تشریف داشتن و مرحوم میر وارد مرحوم میر در خزانه حمام بود. متوجه ملا صدرا متوجه استادشون مرحوم میر نبود. مردم حالا توجه داشتن نداشتن اینها دورو رو گرفتن و دیگه صحبت پیش آوردن. از اون سوال کردن که فلانی افضل یا میر، گفت میر، و همینطور فلانی یا میر و گفت میر، و میر هم تو خزانه ایستاده بود گوش میکرد این حرفا رو. بعد فرمایشون این بود که اون سائل آقایون حرف رو اینجا کشوندن که میر بالاتره یا ارسطو. ایشون اینجا توقف کرد و نتونست که چی بگه که بعد. بعد فرمودن که مرحوم میر سر از خزانه در آورد و گفت بگو میر، آخه ما شاگردان خاتم انبیا هستیم، ما از این مکتب گرفتیم. بله بله بگو میر اینجا. بله قرار بله به سایر ورثت علمهی و مقامهی و حالهی اجمعی. خیلی حالا این فاتحه کتاب تموم شده، یعنی فاتحه شو خوندیم در ابتدا. خیلی حالا فاتحه خونده شو، کتاب را مصنف صد و دین قونوی به پنج قسم کرده کتابش. یک قسمش که در ابتدا فرمود فاتحه هست که مقدمات شروع را که باید وارد در مطالب کتاب بشویم، اینها ابتداءن حرفایی که بله انسان را نزدیک کند به مقصود، بله که الفاتحه فی مقدمات شروع و فیها فصولان، که پنج فصل در فاتحه بود. حالا فاتحه تمام شد، حالا رسیدیم به، یعنی مقدمه تمام شد، رسیدیم به اصل کتاب. حالا الان که رسیدیم به اصل کتاب، در این چهار قسم اصل کتاب نظر شریف شما باشه که عرفان نظری بر عرفان عملی غلبه داره. بحثش، مباحثش الان مثلا این چند ورق اینجا خوندیم بحث از عرفان عملی بود. بله انشاءالله خداوند شما رو ما رو همه رو معید بداره. استوسی رحمت الله سر سفره خداوند. بله بخل نورزیم. استوسی رحمت الله. مرحوم آقای آمولی رضوان الله علیه مریض شدن که صدر قلبی داشتن. شبی جناب آقای قمشی فرمودن که فردا حاضرید برویم به عیادت ایشون. در خدمت شما هستیم و آمدیم منزلشون رو با هم رفتیم خدمت حضرت آقای آمولی رضوان الله علیه. بعد ایشون بعد از اونی که با هم دیگه احوالپرسی کردن، ما بنا کردیم احوالپرسی کردن، احوالپرسی خیلی خام و خیلی نپخته و داد از افراد نپخته. بعد حضرت آقای آمولی عرض کردم که انشاءالله خداوند شما را به سلامت بداره. این لفظ خوشش نیامد که گفتم شما را به سلام. ایشون برگشت به من فرمودن که خداوند مرا به سلامت بداره، حضرت آقای قمشی را به سلامت بداره، شما را به سلامت بداره، همه علمای اسلام را، همه محصلین را بس... و آمده تا رسیده به حیوانات صحرا و بله. بعد فرمود که شیخ الرئیس چه شیرین گفت در شفا، در اشارات، که استوس رحمت الله، حرف شیخ است در استوس رحمت الله، سر سفره خدا بخل کردن برای چیه؟ حالا این بر این خورا این سخت مشتی رو بعضی ها دارن. بله حال اینکه امام صادق فرمود نداشته باشید و آخرون مرجون لامر الله رو قرآن بخونید، شما سر سفره خدا بله بخل نداشته باشید. خدا من شرح صدر به همه عطا بفرماید ان شاء الله تعالی. خداوند درجات حضرت اساتید ما شما همه را، علمای گذشته ما را عالیست متعالی بفرماید. بله راجع به ذلقعده پیش آمده تا ذلحجه عرض میخوام یک کمی داری پارسلایی را عرض میکنیم، برمیگردیم به کتاب. اول ذلقعده تا دهم ذلحجه این 40 روز را به حکم اون آیه مبارک قرآن و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشرین. حالا در نظام عالم چه حسابی است در این ترتیب ارتباط زمانها، زمان با هم؟ حضرت موسی کلیم از اول ماه ذی‌القعده، از امشب این مواعده بود که میخوای الواح کتاب برای شما نازل بشه، این باید که فرعون برداشته بشه. بله، و آیات قرآن بعد از اون که فرعون برداشته شده، الواح نازل شده که به مناسبت گفتن تا فرعون نفس رو نکشی خبری نیست. بله، این خیلی فرعون خطرناکیه. و هم این ریاضت که و وعدنا موسی 30 لیله که ماه ذی‌القعده بود. و الان هم میبینید که در امت خاتم هم دیگه باید مشغول بشن تا برای ذی‌الحجه که ایام حج است و زیارت بیت الله، این توافی زمانها، تلاقی زمانها، توجه زمانها با یکدیگر، ارتباط اعصار و مقامات وجود، زمان جناب موسی کلیم اون بود، الان هم اینه. بعد ایشون این 30 روز را، ماه ذی‌القعده را داشت به ریاضت و به دستور الهی، جز این که در آخر روز، حدیث نگاه بفرمایید، تفاسیر نگاه بفرمایید، بنده عرض کنم سرکار عالی، بله فرمایشتون پیش میاد و هر پیش میاد نگاه بفرمایید. بله، یه مختصر، بله مختصر یه کمی پیش آمده که و اتممناها به عشرین، اون ایجاب کرده که بله یه مقداری، حالا اون مقدارش چیزی، بله مخلصون علی خطرین عظیمه، اینها رو بله بنده نمیتونم هضمش کنم. حالا عرض بکنم که شما میفرمایید چی باشه مثلا، گرچه مستحضری، بله که یه مقداری در سواک کردن، مسواک کردن دهن غروب روز آخر ذی‌القعده، پیش از افطار اینها مسواک کرده، یعنی یه مقداری زود، بله اونطور مسواک هم که مبتل نیست آدم با دهن، یه مقداری بله شتابی شده، عجله چه لفظی بگیم که به حریم مقدس حضرت پیغمبر اولوالعزم بله جسارت نشه، در هر حال سواکی شده قبل از افطار و اتممناها به عشر، جریمه شده که یه 10 روز دیگر هم، و المخلصون علی خطر عظیم، اون 10 روز ذی‌الحجه هم آمده روش. این 30 روز اون 10 روز رو تو کتاب ها میخونید، تو نوشته ها میخونید، 40 کلیمی. این 40 کلیمی یعنی حضرت کلیم الله به حضرت موسی کلیم، به آیه و وعدنا موسی 30 لیله، ایشون این 40 روز را که روزه داشته بودن و چله گرفته بودن، 40 از این به این مناسبت میگن 40 کلیمی، یعنی 40 حضرت کلیم الله از امشب تا روز 10 بله ذی‌الحجه. حالا این آیات سوره اعراف را و وعدنا موسی 30 لیله، در لیلش، در 40ش، در 30 و اتمام عشرش، بعد از این اعمالش، انزال الواح و استفا و نبوت و اینها همه حساب بشه که ببینید اونها نتایج، بله اون فوائد، اون القاعات، اون وحی، اون الواح، اون کتاب، اون استفا همه مترتبه بر این ریاضت. بله این و همینطور آیات دیگر قرآن است دیگه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، للتی للطریقت التی هی اقوام، قرآن است، آدم ساز، بله آدم ساز است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن نه قال انی جاعلک للناس اماما، و همینطور آیات دیگر. قرار است حالا این توفیق هم یافتیم، انشالله خداوند همه شما رو معید بدارد، ولی این 40 را به اون اندازه که مقدورمون هست، مثلا روزه اول ماهش خب حالا یه برکتیه، و جهاد هم کسی به قدرت خودش، به قوت خودش، دهنش رو مواظب باشد، خوراکش رو، حرفش رو، والا روز که یافتن روز که خیلی به زحمت و دردسر و مباحثه و قال و قیل و اونم چه بعضی از مباحثه ها هم چقدر خسته کننده و میافتن به جان همدیگر، چی جور و رفیقم خدا رحمتش کنه، ولی از حجره در آمده بودیم دستش اینجوری داره و خون میچکه، چی جور اینها، و گفتم چی شده، گفت فلانی انبور آتش بر رو اجاق بود، اینا بلند کرده زده به دستش، گفتم چی شد، بحثشون چی بود، درباره یه عبارت اون موزج بود راجع به زمینش که این زمین به کی برمیگرده، اینها اون گرفته انبور رو زده به دست، روز که با این گرفتاری ها باید به دست آورد، شب آدم آرام میشینه، چه خوب چه خوش، بی زحمت و بی دردسر با آدم میدن که به من اللیلی و تهجد بهی نافلتن لک عشان یا اصگر بکن مقاما محمودا، انشاءالله خداوند به مقام محمود نائل بفرماید. خب حالا کتاب به 5 قسمه، یک قسمش مقدمه بود، فاتحه بود که خونده شد. حالا 4 قسم دیگر.